سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی. خوش آمدید. رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی در مورد تعلیم دختران با وزیر خارجه جرمنی آنا لینا بیرباک صحبت کرد. در یک اعلامیه‌ای که توسط دفتر آقای کرزی نشر شد آمده است که نام برده در این ویدیو کنفرانس از تلاش‌های خانم بیرباک برای برگشت دختران و زنان افغان به تعلیم و کار ستایش نموده و تعلیم را برای ترقی و آینده روشن در افغانستان حیاتی خواند. در گزارش همچنان گفته شده که طرفین در مورد اهمیت مذاکرات بین افغانی نیز تبادل نظر کردند. طالبان هنوز هم به دختران بالاتر از صنف ششم دروازه های مکاتب را بسته و تحصیل دختران در پانتون ها را هم منع قرار دادند. تعداد زیادی از فعالان حقوق خواهان عدالت در رابطه با قتل یک افغان در ایالات متحده شدند. یک افغان به نام نصرت احمدیار که 2 سال قبل به آمریکا مهاجر شده بود در یک شرکت تاکسی به نام لفت رانندگی میکرد. او صبح روز دوشنبه 3 جولای از سوی 4 فرد مسلح به قتل رسید. یک عسکر آمریکایی سابق به نام اسکات کریگان که در افغانستان وظیفه اجرا کرده در این مورد نوشته که از احمدیار زن و 4 طفل باقی مانده. تلویزیون NBC نیوز آمریکا دیروز گزارش داد که این افغان 31 ساله با قوای خاص آمریکا به حیث ترجمان کار میکرد. اکنون برای جمع‌آوری کمک به این خانواده 2 کمپاین آنلاین شروع شده که تا روز جمعه $60,000 جمع‌آوری شده بود. انگیزه این قتل تا حال معلوم نیست، اما در کمره‌های امنیتی 4 نفر در حال فرار از محل حادثه دیده می شوند. پلیس گفته است به کسی که معلوماتش در بازداشت و محکومیت متهمین این حادثه کمک کند $25,000 جایزه می دهد. کرکت بورد افغانستان امیدوار است که افغانستان در مسابقه 5 آوره امروز کرکت با تیم میزبان بنگلادش باز هم برنده شود. نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
قسمی که تیم ملی افغانستان دانست مسابقه اول 5 آوره را در مقابل بنگلادش ببره و ما یک تیم بسیار خوب جور کردیم به این مسابقات. ما در اوپنینگ رحمان الله داریم، ابراهیم زادران داریم، در مابین باز بازیکنان مثل رحمت شاه و حشمت شهیدی داریم، محمد نبی داریم، آلاندر عظمت الله مرزایی داریم، نجیب زادران داریم و آلاندر راشد خان داریم. هم بالینگ ما قوی است و هم بیتینگ ما قوی است و از بازی اول مورال بازیکنان هم بلند است. ان شاء الله ما امید داریم و باور داریم که این مسابقه دوم هم میبریم.
افغانستان توانست در بازی روز اول خود بنگلادش را با تفاوت 17 رنز شکست بدهد. 2 کشور 3مین بازی یک روزه خود را در مسابقات فعلی روز 3 شنبه همین هفته انجام می‌دهند. بازی اول 20 آوره آنها روز جمعه آینده و دیگر 16 جولای برگزار می‌شود. اداره بین المللی انرژی اتمی دیروز جمعه گفت متخصصین آن سعی دارند به سقف‌های 2 ریکتور در تأسیسات اتمی زاپروژیای اوکراین دسترسی پیدا کنند. بعد از آن که مقامات اوکراین در مورد جابجایی مواد انفجاری توسط روسیه در این تأسیسات خبر دادند، نگرانی‌ها در مورد این دستگاه اتمی اوکراین بیشتر شد. روسیه در ماه مارچ سال 2022 در اوایل تهاجم بر اوکراین این تأسیسات را تصرف نمود که این عمل نگرانی را در مورد حادثه اتمی زیاد ساخت. روسیه تا حال به متخصصین اداره بین المللی انرژی اتمی اجازه محدود تفتیش و نظارت را در این تأسیسات داده و وضعیت امنیتی جاری را بهانه می کند. رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی رافائل گروسی گفته است که آنها در رسیدن به این تأسیسات با مشکلات روبرو هستند. و قوای اسرائیل روز جمعه 2 جنگجوی مسلح فلسطینی را در کناره غربی رود اردن کشتند. قبل از این سازمان ملل متحد روز 5 شنبه برای کاهش تنش بین فلسطینیان و اسرائیل خواهان یک پروسه با مفهوم سیاسی شده بود. مقامات اسرائیل و فلسطینی میگویند برخورد مسلحانه زمان آغاز شد که قوای اسرائیل بر شهر نابلس در ساحل غربی رود اردن حمله کرد. وزارت صحت اداره فلسطین اعلام کرد که در نتیجه حمله اسرائیل 2 نفر کشته و 3 نفر زخمی شدند. اردوی اسرائیل میگوید با سربازان آن تلفات جانی وارد نشده. آنها به شهر نابلس به خاطر بازداشت 2 نفر داخل شده بودند که در اوایل ماه جاری در فیر بر پلیس اسرائیل دست داشتند. در آن حمله کدام تلفات به پلیس اسرائیل وارد نشده بود. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی را بشنوید. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری، با امید صحت و سلامتی شما می پردازیم به تقدیم داشته های این برنامه. در برنامه حاضر در مورد طلاق، شرایط و عوامل آن، طلاق غیابی و نحوه طلاق از نظر قانون مدنی افغانستان بحث میکنیم. در این بحث جناب استاد شمس رحمان شمس، یک تن از آگاهان امور حقوقی افغان مقیم در شهر استوکولم کشور سویدن، ما را همراهی میکند. در آغاز آقای شمس را به برنامه خوش آمدید گفته و از شما در مورد قوانین طلاق از نظر قانون مدنی افغانستان میپرسیم که در این رابطه برای ما و شنونده توضیح بدیم.
الله الرحمن الرحیم. در مورد طلاق از نظر قانون مدنی افغانستان موارد مختلف وجود دارد که مطابق قانون مدنی افغانستان چنین گفته شده است. در ماده 142 قانون مدنی افغانستان آمده است که زوج می تواند زوجه خود را به واسطه وکیل قانونی طلاق دهد و یا اینکه صلاحیت طلاق را به زوجه خود تفویض نماید. و همچنان در ماده 143 قانون مدنی افغانستان گفته شده است که بعد از تفویض صلاحیت زوج دوباره صلاحیت را پس گرفته نمیتواند. یعنی به این منظور است که قانون چیزی حکم میکنه که زوج و زوجه صلاحیت دارن که ازدواج خود را فسخ بکنن و یا طلاق بدن، و زوج هم میتونه که تفویض صلاحیت بکنه به زوجه خود تا در قسمت طلاق زوجه هم بتونه تصمیم بگیره. در مورد دیگه گفته شده است که به اساس ماده 194 قانون مدنی افغانستان اگر زوج به مدت 3 سال و یا بیشتر از آن بدون هیچ دلیل زوجه خود را ترک کند که باعث ضرر زوجه گردد، زوجه وی می تواند از محکمه با صلاحیت درخواست طلاق نماید. و به اساس ماده 195 قانون مدنی افغانستان محکمه زوج را مطلع می سازد و اگر محکمه نتواند زوج را مطلع سازد، در این صورت طلاق به شکل غیابی صادر می کند. یعنی محکمه صلاحیت دارد که طلاق را صادر بکند بنا به درخواست زوجه که باعث متضرر شدنش است غیابت زوجش یا شوهرش، در این صورت می تواند که از محکمه مطالبه طلاق نماید. مورد سوم در ماده 191 قانون مدنی افغانستان آمده است که اگر زوج نتواند نفقه زوجه خود را تامین نماید، زوجه وی همچنان می تواند از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق نماید. و در این صورت مطابق ماده 192 قانون مدنی افغانستان محکمه به شکل آنی تصمیم نمیگیره و برای زوج یک مهلت میدهد که مهلت تقریبا مدت 3 ماه می باشد و اگر زوج نتواند در این مدت نفقه را بپردازد، بعدا محکمه با صلاحیت تصمیم طلاق را میگیرد و طلاق را صادر میکند. متاسفانه که در افغانستان در مورد نفقه به شکل واضح آگاهی ندارن خانم ها، به خصوص خانم هایی که دور از مکتب هستن یا دور از شهرها هستن، در اطراف زندگی میکنن، اونا از زمو حق قانونی خود آگاهی ندارن. فقط همه قدر در مورد نفقه میدونن که امو مواد غذایی را برشان برسانه و گشنه نمانند، در حالی که نفقه میتونه به اصطلاح تداوی مناسب است، لباس است، غذا است، سرپناه است و محافظت از زوجه است که باید از زوج آماده پرداخت نفقه باشد. همچنان در ماده 196 قانون مدنی افغانستان گفته شده است اگر زوج به حکم قطعی حبس طویل المدت یعنی حبس بیشتر از 10 سال و یا 10 سال محکوم شود و زوج نتواند زوجه خود را تأمین نماید، زوجه وی میتواند بعد از سپری شدن 5 سال از محکمه مطالبه تفریق و یا طلاق نماید. اگرچه زوجه بتواند از مال زوج خود یعنی شوهر خود امرار نفقه هم بکنه، ولی با آن هم چون مدت طولانی مدت متضرر می شود، حق داره که از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق و یا طلاق نماید.
خب میشه بگوین که طلاق به چند نوع است؟
طلاق به 2 نوع است. میشه ما بگوییم به 2 نوعی که بسیار زیاد واضح است، طلاق رجعی و طلاق باین است. طلاق رجعی چیست؟ قسمی که ما مسلمان هستیم مطابق به شریعت اسلام وقتی که خانم خود را نکاح میکنیم برای ما حلال میشه، در این صورت به اساس گفته ها و به اساس آنچه که شروط صحت عقد نکاح است خانم برای شوهر حلال میشه، که شروط صحت عقد نکاح تعیین مهر و شواهد و حجاب و قبول است. وقتی که به اساس حجاب و قبول خانم برای شوهر حلال میشه، به اساس گفتن طلاق هم خانم از شوهر جدا میشه، یعنی رابطه زن و شوهری با گفتن طلاق از بین میره. بنابراین رجعی و باین چگونه به اصطلاح واضح میشه؟ زمانی که یک مرد طلاق میگه، در کل دوران زندگی زن و شوهری خود 3 مرتبه حق طلاق گفته نداره، یعنی به این معنا که اگر به شکل شوخی هم طلاق بگوید طلاق میشه، اگر به شکل عادی هم بگوید، اگر به هر شکل بگوید که جنون نداشته باشه مرد، در او صورت خانمش طلاق میشه. بنابراین 2 مرتبه اگر طلاق گفته میشه یا به اساس شوخی یا به اساس از زبانش بیرون میشه، میتونه که پس دوباره به خانم خود رجوع بکنه، و اگر بار سوم طلاق میگه او باز طلاق باین است، که شوهر مکلف است که مهر بپردازه و مکلف است که از خانم خود دوری بکنه، و اگر بخواد که بار دوم یعنی بعد از طلاق باین با خانم خود دوباره زندگی بکنه، این اجازه را نداره. خانمش باید با ازدواج بکنه و که با کس دیگه ازدواج بکنه و بعد از او پس دوباره از او طلاق بگیره و دوباره میتونه که باز همراهش نکاح بکنه. در این صورت طلاق با این طلاقی است که باید شوهر از خانم خود جدا شود.
گفته میتونیم که در جامعه سنتی افغانستان اکثرا عوامل عمده طلاق در میان خانواده افغانستان چی بوده میتونه؟
در رابطه با عوامل عمده طلاق از نظر قانون افغانستان باید گفت علت و انگیزه طلاق در افغانستان در تمام ولایات تقریبا یکسان است، مانند اعتیاد زوج به مواد مخدر که متاسفانه در جامعه ما و شما این مسئله بسیار زیاد شده، که اکثر مردها دارای خانم هستند، دارای اولاد هستند و همچنان معتاد به مواد مخدر هستند. اگر شوهر یا زوج تصمیم ترک اعتیاد به مواد مخدر نگیره و صعب العلاج می باشه، یعنی نمیتونه که زندگی درست داشته باشه یا زندگی خود به شکل درست پیش ببره، در این صورت خودش یک عاملی است که زندگی ها از هم می پاشه، خانواده ها از هم می پاشه و میتونه یکی از عوامل طلاق یا از بین رفتن ازدواج باشه. همچنان ازدواج های زیر سن یا در سنین کم که ما شاهد هستیم در کشور خود که اکثرا تصامیم ازدواج پسر دختر گرفته نمیتونه، در کشور ما اکثرا از طرف خانواده ها صورت میگیره، و حتی که در کشور ما و شما ازدواج ها به شکلی است که در سنین بسیار خرد نامزد میشن، دختر خود بر بچه فلانی نامزد کردم، به این شکل گفته میشه بین پدرها و مادرها، و این باعث میشه که زمانی که جوان میشن، زمانی که ازدواج میکنن به خواست فامیل و پدر و مادر، ازدواج ها ناموفق است و باعث از بین رفتنشان میشه و باعث طلاق میشه. همچنان فقر و بیکاری و اقتصاد ضعیف هم یکی از عوامل عمده طلاق در کشور است. مورد دیگه عدم اعتماد به یک دیگر است، چون جامعه ما یک جامعه سنتی است. این قسم مشکلات هم وجود داره و همچنان دخالت بقیه اعضای خانواده در زندگی شخصی زوجین هم میتونه باعث از بین رفتن زندگی مشترکشان شود و میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق در افغانستان باشه. و از همه مهمتر نکاح بدل، یعنی وقتی که نکاح بدل صورت میگیرد، این هم میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق باشه. که اکثرا قسمی که همه ما و شما آگاهی داریم، نکاح بدل ناموفق است. در اکثر خانواده ها طلاق صورت میگیره، اکثر ازدواج هایی که به شکل بدل است جدایی در بینشان میایه، که این میتونه یکی از مشکلات جامعه ما باشه و میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق در کشور ما و شما باشه.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
قسمی که میدونیم اکثرا طلاق از طرف مرد صورت میگیره، میشه در مورد نحوه طلاق از طرف مرد و برعکس آن که یعنی تفریق از طرف زن بگوید که چگونه است و چه شرایطی داره؟
در رابطه به طلاق از طرف مرد و برعکس آن از طرف زن، باید گفت از نظر فقها طلاق صلاحیت مرد گفته شده است و تفریق از طرف زن در محکمه با صلاحیت یک حق می باشد. یعنی زن می تونه که از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق نمایه که حقش است و همچنان مرد صلاحیت داره که خانم خود طلاق بده. قسمی که قبلا اشاره کردیم، مرد می تواند که امی صلاحیتی که برش داده شده یا صلاحیت طلاق را داره، این صلاحیت را به خانم خود تفویض بکنه. ولی در کل مطابق قانون مدنی افغانستان، همه اتباع افغانستان حق و حقوق مساوی دارند از نظر قانون و خانم ها هم میتوانند که مطالبه تفریق و طلاق نمایند، در صورتی که متضرر شوند، در صورتی که شوهر نتوانه همه ابعاد زندگی را درست بکنه، در صورتی که شوهر نتوانه نفقه بپردازه، در این صورت خانم میتونه که مطالبه تفریق و یا طلاق نماید. یعنی به طور کل خانم ها هم حق دارند که مطالبه تفریق از محکمه با صلاحیت نمایند.
آقای شمس، میشه در مورد تعریف طلاق و ماهیت حقوقی آن توضیح بدین برای ما و شنونده که در قوانین افغانستان از این چگونه یاد شده؟
طلاق از واژه عربی طلق گرفته شده که به معنی گشودن و رها شدن است و در فقه به عنوان از بین بردن ازدواج با لفظ مخصوص می باشد. که طلاق ساکن به اراده مرد می باشد و زن همچنان می تواند که این صلاحیت را از مرد خود بنابرای توافق با مرد به دست بیاره صلاحیت را و از محکمه با صلاحیت مطالبه طلاق نماید.
خب اگر لطف بکنین در رابطه با طلاق غیابی و شرایط آن توضیح بدین که از چی قرار است؟
شخص غایب و مفقود الاثر را در ابتدا باید واضح بسازیم که غایب و مفقود الاثر به چی گونه شخص گفته میشه. شخصی که محل اقامت وی معلوم نباشد، زنده و یا وفاتش مشخص نباشد و یک مدت زیاده هیچ خبری و هیچ اثری از او در دسترس نباشد، چنین شخص غایب و مفقود الاثر گفته میشه.
اگر یک مرد در مدت طولانی غایب و لادرک باشه و همسرش هیچ حال احوالی از وی نداشته باشد، زن چگونه میتونه طلاق بگیره؟
در رابطه با طلاق غایب و مفقود الاثر، یعنی طلاق زوجه غایب و مفقود الاثر، قانون مدنی افغانستان در ماده 326 خود اشاره میکنه هرگاه شخص مدت 4 سال غایب و مفقود الاثر باشه و هلاکت وی غالبا متصور باشد، چون این شخص به حکم محکمه متوفی شناخته میشه، یعنی وفاتش ثابت میکنن که فوت شده است و در این صورت زوجه وی میتواند از محکمه مطالبه تفریق، یعنی مطالبه طلاق نماید و همچنان زوجه وی بعد از اینکه شوهرش از طرف محکمه متوفی شناخته میشه میتونه که بعد از سپری نمودن مدت عیدت که مشخص شده در قانون اسلامی و در قانون مدنی افغانستان، بعد از آن مستحق میراث هم میتونه که شناخته شوه و میتونه که طلاق هم بگیره.
خب یکی از انواع طلاق، طلاق عاطفی است. میشه بگوین که طلاق عاطفی چگونه طلاق است؟ البته در قوانین افغانستان به این مورد چگونه گفته شده؟
طلاق عاطفی شامل رابطه ضعیف زن و شوهری بین زوج و زوجه می باشد، همچنان رابطه ضعیف روحی، رابطه جسمی و حتی رابطه نادرست کلامی باعث بیمهری گردیده و در نتیجه طلاق صورت میگیرد. زندگی زن و شوهری نیازمند روابط درست است، نیازمند احساسات و احترام به همدیگر است. اگر چنین وضعیت وجود نداشته باشه میتونه که طلاق عاطفی صورت بگیره، یعنی طلاق از اثر عدم رابطه درست، از اثر عدم احترام به همدیگر، از اثر عدم محبت بین همدیگر طلاق عاطفی صورت میگیره.
بعضی است که در افغانستان طلاق از طرف مرد صورت میگیره، اما در بعضی حالات مردانی که هیچ نوع حقوق قانونی و شرعی که همان نفقه همسر خود پرداخته نمیتونه و میگوید که طلاق هم به همسر خود نمیده، به این گونه حالات زن چطور میتونه طلاق خود بگیره؟
در صورتی که شوهر هیچ نوع حق حقوق قانونی و شرعی همسر خود را برآورده ساخته نتواند و طلاق هم ندهد، همسر وی میتواند که به مراجع حقوقی و قانونی که همانا محاکم است مراجعه نموده و از آنها مطالبه تفریق و یا طلاق نماید و همچنان محاکم من حیث مجری قانون صلاحیت دارند تا با مشکلات همه ادبای افغانستان رسیدگی نمایند. همچنان محاکم صلاحیت دارند تا شوهر را مکلف به پرداخت نفقه و تامین تمام حقوق شرعی همسرش وادار بسازند. در صورتی که شوهر نتواند باز هم حق حقوق قانونی و شرعی همسر خود را برآورده سازد، در این صورت میتواند که طلاق را صادر نماید.
ولی برخی از خانم های افغان هستند بایی که تحت انواع خشونت ها از طرف شوهر و خانواده شوهرش قرار داره و نفقه هم برش پرداخته نمیشه. بان هم میگن که مرگ ترجیح میتن اما طلاق نمیگیره. شما آقای شمس میشه علت این کار زنان در افغانستان بگین که چیست؟
علت و انگیزه ای که زنان افغان با وجودی که خشونت علیهشان صورت میگیره، با وجودی که متقبل رنج و پریشانی های زیاد میشن و نمیخوان طلاق بگیرن، میتواند گرایش بیشتر آنها به شوهرانشان باشد، چون اکثر خانم های افغان متاسفانه دسترسی به درس و مکتب و تعلیم و سواد ندارند و از درس و تعلیم به دور ماندند و همچنان از حق و حقوق خود آگاهی ندارند و نمی توانند زندگی خود را به تنهایی به پیش ببرند و همچنان از نظر عرف و عنعنات و فرهنگ جامعه افغانی هرگاه یک خانم از شوهر خود طلاق بگیرد، مردم به دیده خوب آنها نگاه نمی کنند. این باعث شده است که خانم های افغان درد و رنج بیشتر را متقبل شوند و یا این که مرگ را ترجیح دهند نسبت به گرفتن طلاق از شوهران شد.
خب آقای شمس رحمان شمس، آقای امور حقوقی افغان مقیم در کشور سویدن، از توضیحات و معلومات همه جانبه شما در رابطه با جوانب مختلف طلاق در قانون مدنی افغانستان بسیار زیاد تشکر، ممنون و سپاس از شما.
از شما همچنان تشکر، موفق باشید.
مهمان آزادی.
دکتر ایمل صافی، جراح پلاستیک، ما ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. اول خو سلام علیکم.
السلام علیکم، تشکر از تلفن شما.
دکتر صاحب محترم، ما یک برنامه داریم در رادیو آزادی به نام مهمان آزادی. دو کسایی که مثل شما تحصیلات عالی داشته باشن و کارهای فوق‌العاده به افغانستان انجام داده باشن، اونا را مهمان میسازیم، میخواییم که به مردم افغانستان بشناسانیم. مثل همیشه در قدم اول از شما خواهش میکنم که اول به زبان خودتان به شنونده های محترم رادیو آزادی خود معرفی کنین. بفرمایید صاحب دکتر صاحب ایمل صافی.
ما خودم ایمل صافی نام است و در کابل تولد شدیم. در 1956 در ماه سپتامبر، 22 سپتامبر تولد شدیم. بعد از تولدی ما در افغانستان مثل همه دیگه واره در کودکستان در اونجا رفتیم. در مکتب ابتدایی در سید جمال الدین افغانی بودم. بعد از او به مکتب عبیبیه تحصیل کردم. تا صنف 9 در مکتب عبیبیه بودم و در اونجا اول نمره بودم و به خاطر که پدرم وقت سفیر شده بود در پراگ، دیگه از این سبب به پراگ آمدم و در اونجا بکالوریای خود گرفتم. بعد از گرفتنم بکالوریای خود فاکلته طب در چکسلواکیا خواندم. وقتی که کمونیست ها آمدن پدر ما را بندی کردن و فامیل ما زیر فشار روسا بود، یا حکومت روسا، خلقی ها، پرچمی ها. و ما خودم هم در چکسلواکیا بسیار زیر فشار پرچمی ها و خلقی ها بودم و می خواستن که مرا داخل حزب خود بسازن. ما ایره به این صورت قبول نکردم. حتی ببرک کارمل که او سفیر بود مرا خواسته بود و نمی خواست که پاسپورت مرا تمدید بکنه و گفته بود که پاسپورت تو باید به شما باشه، در سفارت خودت از راه مسکو به کابل روان میکنیم، تو باید امرای ما باشی، یا امرای ما باشی یا نباشی. دیگه بسیار با مشکلات بعد از اونجا ما به آلمان آمدم و در آلمان در اینجا در شهر بن مستقیم آمدم. از امون روز تا امروز در شهر بن هستم. من تخصص خود در اول در جرایی عمومی گرفتم. آرزوی پدرم، کل فامیل ما و کل افغانای ما همی بود که این تحصیل و همه چیزی که کردیم برای وطن خود کردیم و مردم خود کردیم. دیگه از این سبب ما بعد از تخصص خود تیمهای دکترها را جور میکردم و میرفتیم پیشاور و اونجا عملیات ها میکردیم. بسیاری نفران میگفتن که چرا میری اونجا، مردم از اونجا میگرزه و خودی در اونجا میری و در خطر میباشی. خب با هر صورت ما هزارها نفر در اونجا عملیات کردم و همیشه او منتظر می بودن. ما عملیات ها و چیزا را در پهلوی کاری که من اینجا داشتم می کردم. یعنی معنی ازی بود که در سال 4 هفته رخصتی داشتیم، 2 هفته خودم برای افغانستان و برای مهاجرین و افغانی تقسیم کرده بودم، 2 هفته برای فامیل خود. و اینجا خودتان می فهمین که در اروپا کار کردن چطور است. من مجبور بودم که نان و آب فامیل خود بدم. از اینجا هم کار میکردم، اونجا هم کار میکردم. از حکومت آلمان هیچ چیز نگرفتیم. هیچ وقت همیشه به مو تنخواه حلال فامیل خود پیش بردیم.
خب بعد از او تحصیلاتتان چطور به سویه عالی رساندین؟ در کجا تحصیلاتتان ادامه دادین؟
در قانون آلمان اطور است که آدم میتونه هم کار کنه و هم تخصص خود را اجرا کنه. برای جراحی عمومی 6 سال تخصص است و برای جراحی پلاستیکی 4 سال بود وقت. من پهلوی کار خود، پهلوی سفرهای ما با پیشاور و با جلال آباد و با کابل و با کودامن و با وردک و با لغمان، ما وقت در سالهای اول ما میتونستم که اونجا برم. همیشه هم تخصص خودم میگرفتم و هم کار میکردم. قانون آلمان این طوری بود دو سالهای 80 و 90 که بدون تخصص جراحی آدم نمیتونه که جراحی پلاستیک متخصص شود. اول باید جراحی عمومی را تخصصش داشته باشه 6 سال، بعد از دو میتونه 4 سال برای جرای پلاستیک کار کنه. وقتی که از دویش باز داشته باشه، بعد از دو میتونه جرای دست بخانه و او را 3 سال تخصصش بود. در پهلوی ازی مجبور بودم که کورس‌های مایکروسرجری برش میگن که زیر میکروسکوپ عملیات ما، مثلا ما 150 دست ما پس یا انگشت ما پس ریپلانتیشن کردیم، یک موفق ریپلانتیشن کردیم، یعنی بسیار دکترهای کم ای کارا را در اینجا اجرا دادم میتونست.
دکتر سیب منظورتان از این گپ اتر است که پس در جایش دوختین، درست است؟ دست قطع شده بود یا پای که قطع شده بود در جایش پس شاندین و او پس مثل سابق واری شد، درست؟
تقریبا مثل سابق واری کار میکرد. یا مثلا اطفال بودن که هیچ یک انگشت نداشتن، انگشت شست نداشتن، من میتونستم که از پایش شخصش بگیرن در مابین دست بندادم که یک شخص برش پیدا شد، اگر نه گلاس بالا کردن نمیتونم. بعضی از عملیات ها را ما در پیشاور هم کردیم و در کابل هم کردیم که نفرهایی که دستایش این تر بود که نمیتونستن از پیشش استفاده کنن، من میتونستم که انگشت دوم او را بگیرم و جای شخص بدنادم که تا بتانه یک گلاس بگیره لان بخوره، تا تکمای خود بسته کده بتانه، تا روی خود ششته بتانه، تا کارهای روزمره خود کرده بتانه. دست که یک است، یکی از آله های عجیب طبیعت است که خداوند برای ما و شما داده. دست میتانه که نفرهایی که نمیبینن توسط دست میتونن چشمایشان باز شوه، میتونن حس کنن که چی است در اونجا. و دست ایسی یک چیز است که همه چیزی که در دنیا ما میبینیم نتیجه دست است. اگر تنها در مغز باشه او تنها خیالی بمانه. اگر کتاب است که نوشته میکنیم، اگر نوشته میشه با دست نوشته میشه. اگر یک چیز میخوایم، یک تعمیر بخوایم، یک قصر میخوایم بسازیم، یا هر چیزی که میسازم، دست یکی از مهمترین آلات خدایی. یعنی خداوند انسان رو به صورت عموم ما میگیم، اما دست یک بسیار موقعیت مخصوص در کارهای روزمره داره.
دکتر سیویج، بسیار موضوع جالب گفتین. این چیزا رو ما هیچ فکرش نمی کنیم، دست داریم، خیال ما که دست دیگه هیچ خرابی نداره و دیگه نداره، هیچ قدرش نمی فهمیم، عزتش نمی کنیم، عزت دست خود نمی کنیم، عزت مثلا پای خود نمی کنیم که ما رو تمام روز هر طرف میبره. این موضوعات بسیار جالب به ما ارائه کردین، منتها در مورد جراحی یکم که معلومات میخواستین که به شنونده ما واضح شه. چند نوع جراحی هست؟ یعنی جراحی پلاستیکی باز چی معنا داره؟
اصلا جراحی پلاستیک این چیزایی که در فیلم میبینن یا این چیزایی که در افغانستان خصوصا در این سالهای اخیر بسیار رواج پیدا کرده بود، این یک جراحی پلاستیکی تجارتی است. این اطور است که تنها 5% یا 10% جراحی او جراحی است که چشما را مغبلو بسازه و روی یکم کش کنه، پوست را از یک جای کش کنه و چی کنه. این یکی جراحی 90%، 80% جراحی ریکانسترکتیو جراحی. مثلا یک کسی باشه که رویش بیخی سوخته باشه، انسان وارو معلوم نمیشنه، آدم میتونه رویش توسط بعض عملیات اتو کنه که در راه رفته بتونه. یا مثلا یک کسی با اساس یک مرض سرطان یا مرض یا یک اکسیدن نیمه رویش نباشه، بینیش نباشه، گوشش نباشه، او را پس جور کردن. یا مثلا انسان باشه که توسط کدام مرض پوست سرطان جای بسیار کلان رویش یا سینهش یا دستش یا بعض جای دیگهش پوست نداشته باشه و استخوان. پوست یکی از مهمترین سرحدات انسان است. سرحدات وقتی که پوست نباشه، هر و در ظرف چند هفته، چند روز، بعضی چیزا در ظرف چند روز، بعضی چیزا، بعضی عضلات یا استخوان در ظرف چند هفته از بین میره. یعنی پوست ما را نگاه میکنه از خطرات خارجی. وقتی که ادمی جراحی پلاستیک که میگن، این به نام پلاستیک معنای از این نیست که چیزای پلاستیکی رو آدم پلاستیک به زبان لاتینی یعنی فام جور کردن است و این جور کردن یک چیز نام که باشه از کوشش ما به این است جرای پلاستیک ریکانسترکت که چیزایی که ما میکنیم نفرایی که محروم هستن از نام او را کوشش کنیم که با مون نام پس بیاریم. امید دارم که این درست تشریح دادم که شنوندگان ما ایده بفهمه. مثلا اطفال تولد میشن لبچاق دار. امی لبچاق غیر از این که خوب معلوم نمیشه مشکلات بسیار زیاد برای اطفال میارن. ناره یا شنید چیزایی که می نوشن در دان خود نگاه کردن نمیتونن، در روی سرک رفتن نمیتونن. ما بعضی نفران رو در افغانستان مثلا عملیات کردیم که 21 ساله و 22 ساله بودن امرای لبچاق می رفتن. در آلمان نفرهایی که 22 ماه میشه لبچاق دیگه ندارن بخاطر که او عملیات میکنن که هیچ کس نفهمه که لبچاق داره. یعنی غیر از این که از رویش خوب معلوم نمیشه، هم از نقطه نظر غذایی، از نقطه نظر گپ زدن، از نقطه نظر بسیار چیزهای دیگه هم است. بسیار زیاد وقت کار داره که آدم راجع به این چیزها بحث کنه.
دکتر سبن، انسان ها قدر ساعت خود نمیفهمه، باز علایده علایده قدر ساعت خود نمیفهمن، مثلا قدر دست خود نمیفهمن، قدر پای خود نمیفهمن، باز برازی هیچ احترام ندارن، هیچ خبرش نمیگیرن، فقط که یعنی نوکرشان باش هر چی بگویه قبول میکنن. خو خود دستت برش محتاج هستی، چرا احترام دستت نمیکنی؟ به طور مثال چی میگین دکتر سبن؟
از بزرگترین چیزها 45 سال گذشته مرا بسیار زیاد آزار داده و تا امروز هم آزار میده. اگر خود ما و خودت درد غم خود بخوریم، سیاست مدارای ما، این نفرهایی که امرای توپ و تفنگ یکی دیگر را میکشن، و بر از و زندگی یک انسان، زندگی یک ملت، زندگی یک قوم، زندگی طبقی جامعه برایشون اهمیت نداره. این برای بسیار زیاد رنج میکنه. به 20 سال گذشته آمده، سال اول چندین دفعه اونجا رفتم، من که میدیدم که چی حال است به این جامعه و بعضی ها چطور استفاده میکنن از این حالات. اما شما راست میگید، ما انسان ها همیشه عقل ما بادست بعضشان تا امروز هم عقل
ندارن. انسان ها قدر بدن خود چطور میتونه بفهمه؟ یعنی چطور عزت بدن خود بکنن؟ مثلا چطور میتونن به بدن خود اول توجه کنه که اول خوین خداوند تعالی یک مغز داده، عقل داده، من گپ زده میتونم، راه رفته میتونم، مثلا کتاب نوشته کده میتونم، دکتر شده میتونم. از او خاطر در قدم اول همین مغز احترامش چطور کنه آدم، یعنی چی کنه که مغز آدم راحت باشه؟
ما برای یک چیز میدونم، این چیزها را هزارها سال پیش ما میفهمیدیم. ما از این سبب میگفتیم عقل سلیم در بدن سالم است. یک شاعر بسیار مشهور افغان بود که میگفت اول زنده بیا جهنده. وقتی که آدم غم خود نخوره، غم فامیل خود نخوره، غم صحت خود نخوره، همه دیگه را چطور خوردن میتونه؟ یعنی آدم باید غم صحت خود را بخونه، غذایی که میخوره، رقم غذایی که میخوره، چه قسمی که میخوره و از کجا و این یک فلسفه است دیگه. این ما خودت اگه بخوایم آلمانا که هست امروز یکی پروبلم بزرگی که در اینجا دارن، وقت امریکایی این پروبلم داشتن، الکل اروپایی خصوصا آلمانا دارن که وزن خود کنترل کرده نمیتونن. تقریبا 30-40% مردم آلمان جوانایش بسیار وزنشان زیاد است و این امرای خود هزارها پروبلم های طبی دیگه را میارن. و خودت که گفتیم مرض شکر است یا مرض قلبی است یا دیگه دیگه مرض هاست، من نمیگم که کلش تنها به توسط غذا جو میشه، اما غذا یک چیز بسیار زیاد مهم در زندگی است. این پروبلم من دارم، بسیار من نفرهای دیگه هم دارم، اما این یک حقیقت است که ما باید متوجه باشم. این توسط علم و تحصیل و فهم پیش میرم و نه تنها توسط فهم مردا، در اینجا فهم خانم ها، مادرای ما، بارای ما، دخترای ما، از همه چیز کلتور ما مهم است، بخاطر که امو هستن که بر ما نان میتن دخانه، امو هستن که نان پخته میکنن، و هر قدر فهمشان که زیادتر باشه، هر قدر که امو قسم بر ما نان خوب میتن، و ما مردم ما مردا خوب بی از دیوانه هستیم اکثریت با هر چیزی که بر ما برابر شد و مذهب تا همو را میخوریم. اما یک خانمی که هوشیار باشه بسیار سبزیجات چون میکنه، کم روغن و بسیاری چیزهای دیگر میتونه ما را میتونه زندگی ما را درست‌تر بکنه.
ببخشید دکتر سیه محترم، همینجا خواستم خاطر نشان بسازم در افغانستان نظر به گزارش هایی که رسیده میگن تقریبا 29 میلیون انسان درست برش غذا نمیرسه، یعنی در معرض خطر گرسنگی قرار دارن، تقریبا 6 میلیون مستقیم. از او خاطر روی غذا صحبت کردن یک کمه که اونا را عصبانی خواهد کرد، از او خاطر در مسئله غذا باز در آینده یک برنامه خاص میکنیم، صحبت میکنیم. حال توصیه شما به کسایی که مواد غذایی خوب برشان نمیرسه چی بکنن؟ مثل که در افغانستان مثلا مواد غذایی کافی برشان نمیرسه، توصیه شما چی است؟ چی کنن که بازم صحتشان بهتر باشه؟ یعنی هیچ چیز ندارن، یعنی در هیچ چی قسم میتونن که زندگی کنن، یعنی چی کنن؟
یک سوال از امروز سوال خوب است، در این حال برای من مثل یک دکتر مشکل است که در اینجا یک جواب بگیم. میگن یک وقت ملکه انگلستان گفته بودن که مردم گشنه هستن، نان ندارن، و ملکه برش گفته بود که نان ندارن کیک بخورن. من نمیخوام که این غلطی را بکنم، اما این پروبلم غذایی یک پروبلم است که کل ممالک رو به این کشاف به این پروبلم به این مرض داخله، و ای از دست حکومت ممالک پیشرفته که تنها برای خود فکر میکنن. این چیز روزمره که اینجا نان است اوسو انداخته میشه در هامبورگ یا در برلین، میتونه که نیمایی مملکت افغانستان سرش سیر شود. این یک پروبلم است در اروپا.
یا سیاست‌های بین‌المللی، سیاست‌های بزرگ بزرگ اسیر علایده یک روز صحبت کنیم سرش. در موضوع خود ما پس برگردیم دکتر سیه محترم، راجع به موضوع شما خودتان و آرزویتان اینا هست. چیزایی که شما گفتین بسیاری موضوعات جالب و خوب است، منتها من یک سوال می‌خواستم بکنم از دیگه میمانم، همیشه پرسان می‌کنم در شرایطی که مثلا در 50 سال گذشته در افغانستان حداقل چندین بار پادشاه گردشی شد، خب بله. یعنی سر چوکی جنگ شد، یعنی سر قدرت، سر حاکمیت، هر چی که میگین سر دولت حکومت جنگ، و او رو بزن و او رو بزن و یکی دیگر خفق و از این قبیل مسائل بسیار زیاد شد. در این شرایط اگر در افغانستان مردم به این فکر بیان خب که رهبری خب ما چیز نمیتونیم بکنیم، از او خاطر چطور میشه که در بسیاری مسائل خودشان دست به کار شون، مثلا کوپراتیف ها جور کنن، دست به دست هم بتن، و به خاطر از این همی حکومت ها و دولت ها خب یک کم که بر از نا موقع بتن که کار بکنن، و سرمایه گذارای افغانی که در خارج هستن بتانن آزادانه بیان سرمایه گذاری کنن. مثلا یک نمونه واضح از چین است. چین از یک طرف یک رژیم دیکتاتوری قائم داره، از دیگه طرف اقتصاد آزاد ساخت. حال وضع اقتصادیشان خوب است و در دنیا میگن که بعد از چند سال دیگه شاید اولین اقتصاد دنیا شود. در هر طرف یا هستن، هر طرف سرمایه گذاری میکنن. از اون خاطر در افغانستان هم اگر سیاست بیخی خود جدا کنه، سیاست مدارا، دولت یک کمه که جدا شود، مردم جدا شود، که به مردم یک نوع آزادی بدن که بگذارن مثلا کسای مثل شما، هزارها نفر مثل شما در خارج کشور است، اینا میخواین که بدون از اینکه در سیاست مداخله کنن، بدون از اینکه در حاکمیت دست بزنن، به مردم خود خدمت بکنن. در این راستا کدام امید هست؟ یک چیزی خاص شد نظر شما رو در مورد بگیریم دکتر صاحب.
قرار خبرایی که ما شنیدیم و قرار بعض نفرایی که دونجا رفتن پس آمدن، اولا میدن هر افغان میتونه در افغانستان بره و دونجا یک انوستمنت بکنه. میگن قراری که ما شنیدیم، خود ما میخواییم برم چند ما باد بخیر از به افغانستان میرم، خصوصا از هرات، از مزار، از دیگه جایا که ما شنیدیم بسیاری میگن که در اونجا اقتصاد خود پیش میبرن، تجارت خود میکنن. بر از وقت تا امروز پروبلم بزرگ پروبلم بانکیست. حتی از دبایی بسیار دوستای ما هستن که میخواین در افغانستان یک چیزی بکنن، اما بخاطر که در اونجا سنکشن است به مقابل حکومت افغانستان، و ملت افغانستان از این سبب نمیتونن تجارت خود خوب پیش برن. اما به هر صورت ما میتونیم، ما افغان ها یکی دیگه برادر واریم، به یکی دیگه احترام داشته باشیم و کوشش کنیم که مردم خود ما، ما وطن خود باید خود ما دیگه نمیسازن. و این مسئولیت حکومت افغانستان است که برای هر افغانی که در اونجا تجارت میخواه بکنن، اینوستمنت میخواه و به ملت خود کمک میخواه که راه را بر از وخلا کنن. و قراره که من خبر امید دیرا وجود داره.
اگر کسایی که مثلا فعلا حکومت در کنترل خود دارن، اینا قسم قانونا را قبول بکنن، بگوین که یعنی گارانتی شوه کلگی بیغم بتانن برن، مثلا مثلی که ایران در پارلمانشان قانون کشید تمام کسایی که در خارج کشور هستن میتانن در ایران بیاین و سرمایه گذاری کنن، اونا تمام مسائلشان معاف است، اونا یعنی کسی اونا را تعقیب و اذیت و آزار نمیکنه. اینطور یک چیز، اگر یک قانون اعلان شوه، یک نظام اعلان شوه، یک سیستم اعلان شوه که قانونی باشه، یعنی هر کس بیغم بتانه بره، منظورم اینطور یک چیز بود.
ما خودم طرفدار عزیزم، تا حالی که من میشنوم شنیدیم و تا حالی که بعضی میگن این عفو عمومی شده از نقطه نظر سیاسی اون چیزا، اما از نقطه نظر اقتصادی برای ما بسیار مهم است. قسمی که گفتم مسئله قانون هم ما میشنویم که در رای با وجود آوردن یک قانون اساسی کوشش ها روان هستند. این طبیعی که یک جامعه بدون یک قانون، بدون یک نظم هیچ پیش رفتن نمیتونه و هر یکی از بزرگترین و مهمترین اساسات اقتصاد است که آدم بر اساس کدام قانون در اونجا پیش بره. امکانات امنیت قانونی برای مال و سر مردم افغانستان باشه و مردم مملکت باشه، در غیر اون صورت اقتصاد پیش رفتن نمیتونه.
دکتر سیم، شما که حالا در خارج تشریف دارین، فعلا کسایی که در خارج تشریف دارن، یعنی دکترای مثل شما، دکترایی که به وطن فکر میکنن، شما چطور علایق خود به افغانستان نگاه میکنین؟ یک نفر یا شما یا دو نفر کافی نیست؟ آیا از خود اتحادیه ها دارین، شرکت ها دارین، کوپراتیو ها دارین، تشریک مساعی دارین، ندارین؟ چی میکنین که به افغانستان مفید تمام شوین؟ تمام دکترا، یعنی تعداد دکترا چقدر است به طور مثال؟
بسیار زیاد است و من متاسفانه یک چیز شده، اون مشکلاتی که در افغانستان بود در خارج هم است، به خاطر که در دوره‌های مختلف دکترای مختلف از افغانستان گریختن یا مهاجر شدن و اون بعضی از وا همون نظرات چیزایی که در افغانستان داشتن در اینجا هم دارن. متاسفانه این یکی از دلایل است که یک نظم مبین مهاجرین افغان در این را وجود نداره و در اینجا هم پارچه پارچه هستن. متاسفانه بعد گروپ ها وجود دارن که می کمک میکنم، من خودم امرای دکترهای بسیار مختلف همکاری میکنم. من تقریبا 4 سال رئیس دکترهای افغان در آلمان بودم، امرای حکومت آلمان یا بعد گروپ های دیگه می رفتیم افغانستان، کپاسیتی بیلدینگ میکردیم، بعد کتاب ها را چاپ میکردیم یا بعد کمک های دیگه هم میکردیم. اما ای از بین رفت و آل فکر میکنم که یک چیز نوی با وجود میایه، اما تا آل نتیجه کارشان زیاد ندید.
دکتر سیم محترم، یک گفت دیگه، یکی هم مسئله تحصیلات دکتر خانم ها هستن، مثلا دکترهایی که خانم باشه خوب نیست که در افغانستان باشه، برای از این که فعلا خانم ها مثلا نمیتونه پیش دکترای مردانه بره، از او خاطر خود از اینا باید تحصیل داشته باشه که از بین خودشان در خانم‌ها دکتر شون. تعداد دکتر خانمایی که دکتر هستن در خارج میشناسین هستن نیستن؟ در این ساحه چی باید شوه؟ یعنی شما چی پیشنهاد میکنین چطور شوه که دکترها هم دکتر شون؟
حتما در این که هیچ جای شک نیست، در ظرف 20 سال گذشته یا 40 سال گذشته وقتی که زرادات افغانستان هم میرفت، مریضای زنهای خانمهای افغان به پاکستان میرفتن، به هندوستان میرفتن، به ایران میرفتن. یک چیز نو آله نیست. من خودم در آلمان دکترهای بسیار زیاد خانم میشناسم که در اینجا هستن و مثل که ما مثلا وقت میرفتم، من میرفتم پیشاور و دیگه جایا به افغانستان که کمک کنم، متاسفانه کم خانمهای دکترهای افغانستان این کار میکردن. میخوام که هر کدام ما مشکلات داریم، اما این مقصد ما این نیست که بگیم که کلشان، همشان بسیار حس وطن دوستی دارن، همشان مردم ملت افغانستان دوست دارن. و باید خودشان فکر کنن که چه قسمی میتونن به ملت خود، به خانما، به اونجا کمک کنن. اتخل نمیشه که آدم در اینجا کنفرانس های کلان بسازه، کالای اروپایی بپوشه، با مقابل یک گروپ یا دیگه گروه که بزنه، اما خودشان در عمل کار خانمای افغان تربیه نکنن. متاسفانه ما کم دیدیم، ما نمیگم که نمیکنن، اما ما کم دیدیم، کم شنیدیم.
خلاصه مطلب، اگر دخترها از خورترکی به مکتب نرن، خب اونا نمیتونن بالاخره نرس شون، دکتر شون. یعنی احتمال از این، گرچه میگن که ما پلان پروگرام نو داریم، منتها دو سال شد تا از این پروگرام درک نیست. اگر در این ساحه توصیه شما چی است به مردم افغانستان یا برای افغانستان که دخترها خب باید مکتب برن، اگر نرن جامعه بی سواد میمانن، یعنی نصف جامعه فلج میشه. از این نقطه نظر به موضوع چگونه امین گرین شما؟
به نظر من خصوصا آله یک وظیفه ملی، وجدانی، دینی و از هر نقطه نظر این حکومت افغانستان است که این ملت است. اما قسم که میگن که ما میخوایم که در بالا بریم، این تنها به کار مردها نمیشه. خانمها، خوارای ما، دخترای ما، مادرای ما، همشان با پیشرفت ضرورت دارن. و این پیشرفت نه تنها پیشرفت دینی، بلکه علمی هم. ای علم دینی یکی از بزرگترین پروبلمایی که در جامعه ما در 100 سال گذشته بود، تقسیم این تربیه با دین و با علم. نه، اردو را با یکی دیگه یک جای بسازه. یک تنها یک انسان خوب میتونه یک دکتر خوب باشه، تنها یک انسان خوب یک جورنالیست خوب باشه. او که تنها با پول و با تجارت و با خیانت فکر میکنه، او هیچ وقت یک دکتر خوب شده نمیتونه، او هیچ وقت یک مهندس یا یک جورنالیست خوب شده نمیتونه، یا ملای خوب شده نمیتونه.
دکتر سیب محترم، دکتر یمل صافی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
بسیار زیاد تشکر.
ابرها تاری شود، آسمان آبی شود، ابرها تاری شود، هم تن هم صدا، دست بکشا مهربان باش، تا محبت بردمید تو، تا صداقت بردمی، من رسم هم شهری شود، بر در و دیوار خانه نورش جاری شود، بر در و دیوار خانه نورش جاری شود.
رس
اسم همشهری شود، آسمان آبی شود.